بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. می فرمایند می توانیم از وجه ثانی اشکال را برطرف بکنیم و همچنین از وجه رابع، اما وجه ثانی خبر مخالف عامه را مقدم می داریم لأن فیه رشد، اشکال شده بود که رشد را به هر معنا بگیریم ناتمامه. رشد یعنی اقرب و الالحق، بعض جاها درسته. رشد یعنی ابعد و عن الباطل، اینم در بعض فرضها درسته. شیخنا می فرماید نخیر، ما هر دو احتمالش را می توانیم تصحیح بکنیم. می تونیم بگیم لأن فیه رشد یعنی اقرب و الالحق، انگشت روی خبر مخالف بگذاریم و بگوییم هو اقرب الالحق، این خبر مخالف اقرب به حق است. گفته بودید که آخر ممکنه طرف مخالف 3 قول 4 قول 5 قول وجود داشته باشد، همش مخالفه دیگر، چطور انگشت روی خبر مخالف بگذاریم بگیم این اقرب الالحق است؟ می فرماید خوشبختانه اونجا که میخواهیم از این مرجح استفاده بکنیم، اقوال دوتا بیشتر نیست، یکی مطابق عامه یکی مخالف عامه. چرا؟ ما از این مرجح کجا میخوان استفاده بکنیم؟ اونجا که عامه اقوال زیادی دارن یا اونجا که عامه متفق القولن؟ بله، اونجایی که عامه متفق القولن، به جهت اینکه ما میخواهیم موافق عامه را دور بیندازیم، مخالف عامه را اخذ بکنیم. پس عامه باید دارای 1 قول باشن تا بگیم این روایت مطابق عامه است، دور بیندازید. اینجاست دیگه تمایت انشاءالله تعالی. از قضا در هر مسئله‌ای که عامه متفق القول بودن، امامیه فوقش دارای 2 قول خواهم بود، یکی مطابق با همین عامه، یکی هم مخالف عامه. هر کجا دیدید که مسئله بین علمای امامیه خیلی مختلفون فی هست، 3 قول 4 قول 5 قول، بدانید که در میان عامه هم مختلفون فی هست و اونجا اصلا از این مرجح نمی شود استفاده بود. پس مطلب درست شد، خبر مخالف را عکس می کنیم، موافق را طرح، چرا که موافق ابعد عن الحق و مخالف اقرب الی. بله میاد انشاءالله تعالی. الانم گفتم، دیروزم گفتم، گاهی اتفاق میفته عامه اقوال زیادی دارد، یا مفتیهاشون اقوال زیادی دارن، یا مفتیهاشون یه قولی دارن ولی سلطان جورشون یه نظریه دیگر، قاضیشون یه نظریه دیگر. اونو میاد انشاءالله. میتوانیم فیه رشد را به معنی ابعد عن الباطل بگیریم. گفته بودید که این اشکال دارد، این در صورتی درست است که فتاوی عامه را کثیر البطلان بدانیم، اکثر البطلان بدانیم، اکثرا باطل. اون وقت اون میشه نزدیک به باطل، این میشه دورتر از باطل. و اینطور نیست، نمیشه گفت اکثر احکامشون باطله. شیخنا میفرماید ما احتیاط کردیم و این حرف را زدیم، ولی حالا جرأت به هم زدیم، میتونیم بگیم که بله اغلب احکامشون باطله، غلبه با بطلانه. و واقعا هم همینه، به جهت اینکه اینها از دریای رحمت برخوردار نیستن. دریای رحمت بیانات ائمه و خدا علیهم السلامه، و اینها به کلی از این دریای رحمت محرومن. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله چندان احکامی بیان نشده بود که مجال بیان احکام نبود که. احکام در زمان ائمه و خدا علیهم السلام بیان شده، و اینها دستشون کوتاهه، همش رفتن دنبال قیاس و استحسان امثال ذالک، لذا جا دارد که احکامشون اغلب باطل میشه. خب بنابراین میتوانیم فیه رشد را به معنی ابعد عن الباطل بگیریم و حقم هست. پس وجه ثانی توجیه شد، درست شد، مخالف عامه مقدم است، لأن فیه رشد. وجه چهارم اونم قابل توجیهه که مخالف عامه را مقدم می‌داریم، لعدم احتمال تقیه فیه، چون درش احتمال تقیه نیست. اشکالش این بود که در اخبار علاجیه همچون مسئله ای مطرح نبود که مخالف عامه را بگیرید، چون لیس فیه احتمال تقیه نبودم چیزی در اخبار علاجی. بلی یه روایتی داشتم که ما سمعته من نیشبه قول الناس فیه تقیه، اونم که خب دیروز گفتیم معلوم نیست مربوط به متعارضین باشد، و معنی یشبه هم این نیست که یعنی مطابق عامه مخالف عامه. یشبه به قواعدهم، یتفرع علا قواعدهم، که بعدم میاد انشاءالله. این من میتوانیم ما این مشکل را رد بکنیم، حل بکنیم به این که خب ما نگفتیم که مخالف عامه بودن یکی از مرجحات منصوص است. و نگفتیم که مخالف با عامه بودن من الامارات الظنیه، یا موافق عامه بودن من الامارات الظنیه علا انه صدر تقیتن. ما که همچو چیزهای ادعا نکردیم آقا، ما ادعامون این است بابا جون در باب تراجیح به مرجحات منصوصه قناعت نخواهیم کرد. از مرجحات منصوصه یه ملاک کلی به دست آوردیم، یادتون که نرفته. ملاک کلی چه بود؟ بارها و بارها تعبیر شده ان یکون فی احد الخبرین احتمال لیس فی الاخر، احد خبرین احتمالی درش هست، این احتمال در آن یکی نیست. همین خب در خبر مخالف، در خبر موافق احتمالون و هو تقیه لیس فی المخالف، در خبر مخالف این احتمال نیست. و لازم هم نیست که زن پیدا بکنیم که این تقییت این تقییه نیست. ده مرتبه گفتیم زن فعلی لازم نیست، لوفر است. اگه یقینا میدانستی که این دوتا خبر یکی حق است یکی باطل و میخواستیم تخمین بزنیم، چجوری تخمین میزدید؟ در کدام تخمینتون به بطلان میرفت؟ در موافق. ده مرتبه گفتیم که خب مطلب تمام شد. پس به حمد الله توانستیم هم وجه دوم را هم وجه چهارم را بدون اشکال از آب در بیاریم و در مقام ترجیح استفاده بکنیم. مقداری هم با مرحوم محقق بحث بکنیم. در اول مبحث یه عبارتی از شیخ طوسی نقل شد، پشت سر یه عبارتی از محقق. شیخ طوسی فرموده بود که دو تا خبر معارض دیدیم، یکی مطابق یکی مخالف، مخالف را عکس می کنیم، مطابق عامه را طرح می کنیم. همه محقق ایشون را استیضاح فرمودن. استیضاحشون این بود که مخالف را مقدم می داریم تعبدن، یا اینکه لاحتمال یا لعدم احتمال تقیه. اگر تعبدن در مسئله اصولیه تعبد خبر واحد فایده ندارد. اگر به خاطر تقیه و اینهاست، همینطوری که در خبر مطابق احتمال و تقیه، در خبر مخالف هم چه؟ احتمال و تعویل. حواستون جمع بشه، همطور آماده. همانطوری که در خبر موافق احتمال و تقیه و این موجب ضعف، در خبر مخالف هم احتمال تعویل، این هم از این طرف موجب ضعف. اگه اون یک ضعف دارد، این هم باز یک نکته ضعفی دارد. شیخنا رحمه الله می فرمایند واقعا استیضاح شیخ محقق را دقیق تر از استیضاح محقق شیخ طوسی را. شیخنا می فرمایند این که محقق می فرماید در خبر مخالف احتمال تأویل هست، جا دارد که از محقق بپرسیم که کلیه متعارضه به چند گروه تقسیم میشه؟ بله، چهار گروه. اینطور گفتیم دیگه، بارها اینطوری گفتیم. متعارضه به چهار گروه تقسیم میشوند. متعارضه نی هستن به نام متباینه، که اگر بخوایم جمع بکنیم بین هما را، هر دو احتیاج به تعویل دارد. سمن العذرت سختون ولا بعصب بیع العذره. اگه بخواهیم جمع بکنیم هم این را تعویل بکنیم هم اون یکی را. تعارض تباینی. گروه دوم تعارض نص و ظاهر، که بخواهیم بین هما را جمع بکنیم در کدوم باید تصرف بکنیم؟ در ظاهر. گروه سوم تعارض ازهر و ظاهر، که بخواهیم بین هما را جمع بکنیم در کدوم باید تصرف بکنیم؟ در ظاهر. این سه گروه. بله، گروه چهارم تعارض ظاهرین، یصلح کل منهما صارفتا للآخر. برای گروه اول مثال می‌زدیم سمن العذره را، برای گروه دوم مثال می‌زدیم اکرم العلماء لا تکرم النهات را، برای گروه سوم مثال می‌زدیم یجب غسل الجمعه ینبغی غسل الجمعه را، که یجب از هر است و ینبغی ظاهر. برای گروه چهارم گاهی مثال می‌زدیم اغتسل للجمعه ینبغی غسل الجمعه، گاهی مثال می‌زدیم از عامین من وجه اکرم العلماء لا تکرم الشعرا، که در ماده اجتماع تعارض دارند. هر کدوم میتواند مخصص دیگری بشود. اینطور بود دیگه ملکه شده برای شما، برای این چهار گروه با مثال و تشکیلات و بند و بساطش. خب حالا صلاح میدونید برای شق چهارم یه مثال تازه هم بزنیم. آمینیم این وجه همش به این مثال چسبیدیم، اکرم العلماء لا تکرم الشعرا، یه مثال تازه تر. مثلا در یه حدیثی داریم که هر حیوانی که معکول اللحم نیست بولش نجسه. در حدیثی داریم که طیور بولشون عذرشون پاکه. خب چه نسبتی دارد این دوتا با هم؟ مالا یو کلو لحمه بولش نجسه، اطیر خورش پاکه. مالا یو کل با اطیر چه نسبتی دارن؟ اما اخص من وجه آمه این من وجه هن لا یو کل اما از طیر باشد یا غیر طیر. اطیر اما از ما یوکل باشد یا ما لا یوکل، چون در میان طیور هم هست طیری که لا یوکل و لحمه. پس نسبت چون میشه آمین من وقت مثل عالم با شاعر، عالم با شاعر چجوریه؟ لا یوکل هم با طیر همینطور. خب دو تا ماده افتراقی دارن که در ماده افتراق ها تعارض نیست. اون حیواناتی که طیر نیستند و لا یوکل و لحمه بولشون نجسه، اون حیوانی که طیر است و خودشم یوکل و لحمه بولش پاکه. انما الکلام در اون حیوانیست که طیر است و لا یوکل و لحمه، یه حدیث میگه بولش نجس، یه حدیث میگه بولش پاک. در ماده اجتماع تعارض میکنن، نمیدانیم کدام مخصص دیگریه، چنانچه در اکرم العلماء لا تکرم الشعراء گفتیم کل من هما یصلح مخصصا للآخر. خب تو نده مطلب را خواستیم مثال تازه را هم به میدون بکشیم، بله همش به یه مثال نچسبیم. خب حالا ما از محقق سوال میکنیم، جناب آقای محقق، کلیه متعارضین چهار گروه هم، در تمامی این چهار گروه متصور است که یکی مطابق عامه باشد یکی مخالف عامه، بله متصور هست یا نه؟ آیا شما در مورد گروه اول این مطلب را فرمودید که مطابق عامه فیه احتمال تقیه، مخالف عامه فیه احتمال تعویل؟ در گروه اول گفتید مثلا سمن لا بأس ببیع العذره، این مطابق با عامه است، فتوای عامه همینه لا بأس ببیع العذره، اما سمن العذره سهتون این مخالف با عامه است. اینجا را فرمودید که فیه احتمال تعویل. اینجا اگه اینجا منظور شما بود، اینجا هر دو احتیاج به تأویل دارن. اگر بخواهیم بین هما را جمع بکنیم در کدوم باید تصرف بکنیم؟ در هر دو. پس هر دو جای تأویل است، در هر دو احتمال تأویل هست. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که پس از این جهت مساوی هم، احتمال تأویل در هر دو هست. پس شما لطفاً این احتمال را باید کنار بذارید، چون هر در هر دو هست دیگه، از این جهت هر دو مساوی هم، پس اینه بذار کنار. اون جهتی را حساب بکن که در یکی هست در یکی نیست، اون کدومه؟ در موافق احتمال تقیه هست، اما در مخالف احتمال تقیه نیست. این چه مطلبیه که شما احتمال تأویل در مخالف را معارض قرار بدید با احتمال تقیه در موافق؟ یعنی احتمال تأویل در هر دو هست دیگر، چون در هر دو هست بایستی اسمش نبریم، این در هر دو هست، اونی که در یکی هست در یکی نیست صحبت چه بکن؟ در موافق احتمال تقیه، در مخالف لیس. خیلی روشن مطلب. اگر چنانچه گروه دوم یا گروه سوم را محقق در نظر دارد، نص ظاهر و ازهر و ظاهر، که اون که نسه یا ازهره مطابق با عامه است، اونی که ظاهره اون مخالف با عامه. اینجا را فرمودن محقق، بله قبول داریم که احتمال تأویل در این ظاهره، اما اون طرف که نسر است و یا ازهر، در اون طرف احتمال تأویل نیست. این که مخالف با عامه هست اسمش هم ظاهره است، بله احتمال تأویل فقط در این یکیه، احتمال تقیه در اون یکی، احتمال تأویل در این یکی. ها اینجا را در نظر دارد، متاسفانه نص و ظاهر و ازهر و ظاهر جای جمعی دلالیه، نه جای استفاده از سایر مرجحات. حواستون جمع است یا نه؟ در صورتی نوبت به سایر مرجحات میرسد که جای جمعی عرفی نباشد. آقا جان وقتی نص با ظاهر تعارض کرده، اکرم العلماء لا تکرم النهات، گو این که لا تکرم النهات مطابق عامه است، اکرم العلماء مخالف عامه، چه کار میکنن اینجا؟ بله نص را قرینه صارفه میگیرن بر ظاهر، اکرم العلماء را با لا تکرم النهات تخصیص میزنن و اینجا اصلا سراغ سایر مرجحات نمیشه رفت. این عدله، اون عادله، این افسحه، اون مسنده، این مرسله، این مطابق عامه است، اصلا این صحبت ها معنا ندارد. در نص و ظاهر جمع دلالیه، در ازهر و ظاهر جمع دلالیه. یعنی چه؟ احتمال تقیه در او تعارض میکند با احتمال تعویل در این. اسم سایر مرجحات و قدغنه، نمیشه برد جمعی دلا. اگر محقق در این فرمایشات گروه چهارم را در نظر گرفتند، عامینی من وجه، که احد العامین مطابق عامه است و اون یکی مخالف عامه است، اینجا را می‌فرماین که احتمال تقیه در موافق مثل لا تکرم الشعرا که با عامه موافق، مثلا و فرضاً احتمال تقیه در او تعارض می‌کند با احتمال تأویل در اکرم العلماء که مخالف با عامه است. این منظورشون. اگر منظورشون اینه، گروه چهارم حسابش چجوری بود؟ در طول این مدت چجوری یاد گرفتید حساب گروه چهارم را؟ چجوری گفتین؟ بفرمایید که این گروه چهارم دو دفعه در باب تعادل و ترجیح مطرح شده و روش شیخنا رحمه الله دو مرتبه کاملا اشباع بحث فرموده اند و در هر دو مرتبهش دو احتمال دادن و آخرش هم فرمودن المسئله محل اشکال. خب دو احتمال چه بود آقا؟ یکی این بود که اینها را جای جمع دلالی بگیریم، سند هر دو را بگیریم و در دلالتشون اجمال حاصل بشود، برداریم هر دو را به بوته اجمال بگذاریم، درب جبر را قفل، بله برگردیم سراغ اصول. این یه قول بود دیگر. خب جناب آقای محقق وقتی دو تا عامین این وجه با هم تعارض کرده، یکی مطابق عامه یکی مخالف عامه، اینجا جای جمعی دلالیه نه جای مراجعه به سایر مرجحات، و جمعی دلالش هم اینجوریه که هر دو را میگیریم، در ماده افتراق به هر دو عمل میکنیم، در ماده اجتماع هر دو را به حالت اجمال میاندازیم، میذاریم کنار مراجعه می کنیم به اصول عملیه. اصلا دنبال سایر مرجحات نخواهیم رفت، مثل نص و ظاهر و ازهر و ظاهر که جای جمع دلالی بود، اینم جای جمع دلالی. قول دیگر این بود که چه بکنیم؟ قول دیگر در آمین من وجه؟ نه خیر، آمین من وجه هم کل متباینین باید به حساب اخبار علاجیه بیاد. راجح را عقص بکنیم، مرجح را طرح بکنیم، و اگر مساوی بودن ایزن تتخیر. خب در آمین من وجه حالا چکار بکنیم؟ یکی مطابق آمه است، یکی مخالف آمه. راجح را عقص بکنیم، مرجح را طرح بکنیم. راجح کدومه؟ مرجح کدومه؟ مخالف آمه راجح است، مطابق آمه مرجح است. آخه محقق فرمود که احتمال تقیه تعارض می کند با احتمال تعویل، اینه چکار بکنیم؟ جوابش معلوم، احتمال تعویل در احدهما است یا فی کلیهما. بله، کل منهما یصلح قرینة صارفة للآخر، می شود این مخصص او باشد، می شود اون مخصص این باشد. کل منهما یصلح صارفا للآخر، چون کل منهما یصلح صارفا للآخر، پس در احتمال تعویل شدن با هم مساوی. اونی که مساوی نیستن پیدا بکن، در او احتمال تقیه هست، در این یکی احتمال تقیه نیست. پس علا کل حال خیلی جای تعجب شد که محقق رحمه الله احتمال تقیه در موافق را آورد معارض قرار داد با احتمال تعویل در مخالف، و حال اینکه در هیچ یک از گروه چهارگانه این مطلب صحت. حالا استیضاح شیخنا مهمتر بود یا استیضاح محقق بر شیخ طوسی؟ اینجاست که واقعا بر شیخ متأخر، شیخ الانصاری رحمه الله، حقوق عجیبی دارد در گردن ما. خب صاحب معالم رحمه الله، آخر مطلب، صاحب معالم رحمه الله، ایشون هم به محقق یه جوابی داده اند، ولی ایشون اینجوری جواب داده اند که جناب آقای محقق، درست است که در موافق عامه احتمال تقیه است و در مخالف عامه هم احتمال تعویل است، پس اون از یه جهت مرجوح، این هم از یه جهت مرجوح. درسته، درسته، ولیکن احتمال تقیه غلبه دارد بر احتمال تعویل. یعنی احتمال تعویل یک سیر وزنشه، اما احتمال تقیه دو سیر وزنشه، چون تقیه زیادتر از تا تعویل، فلذا مرجوحیت او زیادتر است از مرجوحیت این یکی، فلذا مخالف عامه را طرح می کنیم، موافق عامه را، موافق عامه را طرح می کنیم، چون دو سیر عیب دارد، اما اون یکی را عکس می کنیم، چون عیبش یک سیر بیشتر این نیست. صاحب معالم یه همچه جوابی داده. شیخنا می فرماید صاحب معالم در مقام جوابگویی مثل این که گرفتار دو تا کم لطفی شده، دو تا کم لطفی. اول این که ایشان حرف محقق را پذیرفتن که بله قبول داریم که فیه احتمال تقیه و فیه احتمال تعویل، و همین که می بایست قبول نکند، چون متعارضین چهار گروه هن، در هیچ یک از این چهار گروه ندیدیم که احتمال تعویل این با احتمال تقیه او با هم تعارض بکنن، میبایست صاحب معالم قبول نکنن.
و ثانیاً معالم فرمود که احتمال تقیه قدیتر است تا احتمال
گفت اراده خلاف ظاهر در آیات و روایات زیادتر بوده است تا تقیه. اگر ائمه ما در صد مورد مثلا حرف تقیه ای زدن، شاید در هزار مورد اراده خلاف ظاهر فرموده اند. یعنی چه تقیه غلبه دارد؟ مرجوحیت اولی. در صاحب معالم دو تا کم لطفی را مرتکب شده اند. و یمکن دفع الاشکال فی الوجه الثانی عن التعلیل فی الاخبار. میتوانیم اشکال را دفع بکنیم در وجه دوم، اشکال را دفع بکنیم عن التعلیل فی الاخبار، از اون تعلیلی که در اخبار وجود دارد. آخه اشکال مرحوم شیخ، یعنی اشکال که داشتن، اشکال بر اون تعلیل بود دیگر. ائمه ما فرمودن فیه رشد، ما هر جور حساب میکنیم میبینیم این فیه رشد درست نیست. مثلا ها میفرماین حالا میتوانیم اشکال را از این تعلیل برطرف بکنیم. و یمکن دفع الاشکال فی الوجه الثانی عن التعلیل فی الاخبار بوروده علل غالب. امام که این چنین فرموده است، به ملاحظه غلبه این چنین فرموده است. غلبه یعنی چه؟ من انحصار الفتوا فی المساله فی الوجهین. غالبا وقتی مسئله محل اختلاف بوده بین امامیه، دو قول بیشتر نبوده، یکی مطابق عامه، یکی مخالف عامه. مطابق عامه مرجوع هست، مخالف عامه راجع هست. غالبا اینطوری بوده. به ملاحظه غلبه فرموده اصلا نفیه رشد. توضیح بیشتر میخواد مطلب. به وروده علی الغالب من انحصار الفتوا فی المسأله فی الوجهین، لان الغالب ان الوجوه فی المسأله اذا کثرت کانت العامه مختلفین. غالبا اینطوره بوده، هر مسئله که بین علمای امامیه زیاد اختلاف داشت، بین علمای عامه هم زیاد اختلاف داشت. لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت عند الإمامية كانت العامة أيضا مختلفين. و اونجا جای استفاده از این مرجح نیست. و مع اتفاقهم، اما وقتی علمای عامه متفق شدن بر یک فتوا، لا یکون فی المسئله وجوه متعدده، علمای امامیه هم زیاد اختلافی نخواهند داشت. فوقش دو تا قول، یکی مطابق عامه، یکی مخالف عامه. انشاءالله که کاملا متوجه شدید. و یمکن ایضا الالتزام بما ذکرنا سابقا، ممکن است نیز ملتزم بشویم به اون مطلبی که دیروز گفته بودیم. دیروز قبول نکردیم، امروز قبول بکنیم. دیروز گفتیم غلبت الباطل معلوم نیست، امروز میگویم چرا غلبت الباطل مسلم است. و یمکن ایضا الالتزام بما ذکرنا سابقا، که چه بود؟ من غلبت الباطل فی اقوالهم، در فتاوی عامه باطل خیلی زیاده غلبه دارد. نتیجه چی میشه اون وقت؟ وقتی باطل غلبه داشت، مطابق عامه میشود اقرب الی الباطل، مخالف عامه میشود ابعد عن الباطل. حالا مخالف عامه یه قول میخواد باشد، دو قول میخواد باشد، ده
قول میخواد
باشد،
10 قول هم که باشد تمام این 10 قول ابعد و انل
باطل. و یوم کنه ایدن ار التزام به ما ذکرنا سابقا من غلبت الباطل فی اقوالهم علا ما سرح به روایت الارجائی المتقدمه. روایت ارجائی متقدمه به این معنا تصریح داشت. والله ما هم على شيء مما انتم عليه الى اخر. یا حضرت علی علیه السلام مثلا هر کاری میکرد اونها می آمدن از علی علیه السلام یاد می گرفتن، فجعلوا له ضدا من عند انفسهم، همش کارشون همین بوده، جعل اخبار و دست اخبار. و عصره منها از روایت ارجائی صریح تر ما حکی عن ابی حنیفه من قوله خالفت جعفرن فی کل ما یقول. امام جعفر صادق هرچه فرمود من مخالفت کردم، الا انی لا ادری انه یغض عینیه فی الرکوع او السجود او یفتحهما، ولی فقط میگد روم نشد برم ببینم موقعی که نماز میخوانند در حین رکوع و سجود چشمهاش را روی هم میذارد یا باز نگه میدارد، که منم برعکسش اون وقت در یک وعده چشمهاش را روی هم میذاشت، در یک وعده چشمهاش را باز نگه میداشت، که علی کل تقدیر مخالفتی با امام انجام داده باشد، یا یک چشمش باز یک چشمش بسته. او یفتحو همو. خب از اینجا پیداست که اقوال باطله در فتاوی عامه چقدر باید باشد. و این ازین فیکون خلافهم ابعد عن الباطل. و یمکن توجیه الوجه الرابع، میتوانیم وجه چهارم را نیز توجیه بکنیم. به عدم انحصار دلیلی فی روایت المذکوره، دلیل بر این که مطابق عامه را به تقیه حمله می کنیم، دلیلش منحصر در اون یک روایت نبود که ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه تقیه، دلیل منحصر در این یک نیست. به عدم انحصار دلیلی فی روایت المذکوره، بل الوجه فی وجه این مرجح هو ما تقدر فی باب تراجیح، مطلبی است که در باب تراجیح مقرر ساختیم، اونم که مقرر ساختیم نمین اند انفسنا وستفید من النصوص والفتاوی، از نصوص فتاوی استفاده کردیم که چه بود؟ من حصول ترجیح به کل مزیتن فی احد الخبرین، چه مرجح منصوص باشد چه مرجح غیر منصوص، ان یکون فی احد الخبرین احتمالا یا احتمال لیس فی الاخر. اجازه بفرمایید ببینیم. بله بله، مخالفت عامه از مرجحات منصوص است. علتش چیه؟ بله علتش از مرجحات منصوص است، علتش میخوام ببینیم چیه، احتمال تقیه و اینها. خب بله الوجه فیه هو ما تقرر فی باب تراجیح واستفید من النصوص والفتاوی من حصول ترجیح کل مزیت فی احد الخبرین یوجب کونه اقل او ابعد احتمالا لمخالفت الواقع من الخبر الاخر، احد خبرین احتمال مخالفتش اقل است، یا احد الخبرین احتمال مخالفتش ابعد است. اقل او ابعد، اقل با ابعد فرقش چیه و مال کجاست؟ احتمال مخالفت فی احدهما اقل و فی الاخره مقابل اقل چی میشه؟ اکثر. فی احدهما اقل و فی الاخره اکثر، یا فی احدهما ابعد و فی الاخره اقرب. ابعد و بله اینها، اقل و ابعد فرقش چیه؟ اقل مال اونجاست که احدهما مزیت داشته باشد، اونی که مزیت دارد نسبت به اون یکی احتمال مخالفت با واقعش اقل، اما اون که مزیت ندارد نسبت به این احتمال مخالفتش اکثره. اکثر
ابعدیت مال اونجاست که احد خبره نقیصه دارد، در اون یکی نقیصه نیست،
اون که نقیصه دارد احتمال مخالفتش با واقع اقرب است، اما اون که نقیصه ندارد احتمال مخالفتش با واقع ابعد است. مزیت خیلی زیاده، اعدل و عادل، افقه و فقیه، افسه و فصیح الی آخر. نقیصه هم مثل شاذ بودن، مثل مطابق عامه بودن که محل بحث ماست، در مطابق عامه نقیصه هست اما در مخالف عامه اون نقیصه نیست. خواستم این نکته را برخوردار باشه که یعنی چه اقرب یا اقل یا ابعد احتمالا لمخالفت الواقع من الخبر الاخر. طول نده مطلب را آقا. و معلومن ان الخبر المخالف لا یحتمل فیه تقیه، همه تو میدونید که خبر مخالف درش احتمال تقیه نیست، کما یحتمل فی الموافق، اما در موافق احتمال این نقیصه هست، یحتمل تقیه الا ما تحقق من المحقق قدس سره، چنان که خود محقق هم این معنا را پذیرفت که در خبر موافق احتمال تقیه وجود دارد. فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقیه، مشهور علما که میگوین خبر موافق را حمل بر تقیه میکنیم، معناش این نیست که در خبر موافق ظن داریم که انه تقیه، بلکه مرادش این است که فیه احتمال لیس فی الاخر، مرادشون اینه. فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقیه ليس قول الموافقه اماره ظنیه على صدور الخبر تقیه، معناش این نیست که موافق عامه بودن خودش یک قرینه ظنیه است بر صدور این خبر تقیتن، این نیست مرادشون، بل المراد ان الخبرین لما اشترکا فی جمیع الجهات المحتمله، این دو تا خبر وقتی در تمام جهات مساوی هستن ادا احتمال صدور تقیتن، فقط تفاوتی که دارن در این احتمال صدور در موافق عامه که تقیتن باشد، احتمال صدور تقیتن که المختص بالخبر موافق تعین العمل بالمخالف، لازم است که انسان مخالف را عمل بکند و انحصر محمل الخبر الموافق المتروک فی تقیه، و منحصر خواهد شد علت این که خبر موافق را طرح می کنیم فی احتمال تقیه. این همه این است که بارها و بارها گفتیم فی احدهما احتمال لیس فی الاخر. خب مقداری هم اگه صلاح میدونید با مرحوم محقق به بحث بنشینیم، یعنی شیخنا رحمه الله. و اما معارضت احتمال تقیه فی الموافق به احتمال الفتوى على التعویل فی المخالف، محقق فرمود که در موافق احتمال تقیه هست، در مخالف هم عوضش احتمال تعویل. ففیه، البته اون جور که بنده دستبندی کرده بودم در این عبارت ها نیست، متفرق است، یک کمی حواستونه جمع تر بکنی. ففیه ان الکلام فی ما اذا اشترک الخبران فی جمیع الاحتمالات المتطرقه، بحث ما اونجاییست که این دوتا خبر در تمامی احتمالات متطرقه شریک باشن، در سند، در متن، در دلالت، در تمام جهات مساوی باشن، فقط بماند این یکی موافق عامه و مخالف عامه. شما لطفاً در این محدود قضاوت بفرمایید. بله، احتمال الفتوا علی التأویل، این که محقق می‌فرماید در این یکی هم احتمال تأویل می‌رود. آقا احتمال تأویل در این یکی نیست که، مشترکون. خب در هر دو احتمال تأویل هست. اگه نص و ظاهر و اظهر ظاهر را می‌فرمایید، اون که اصلا محل بحث نیست. اگر متباینین و ظاهرین را می‌فرمایید، اونجا در هر دو احتمال تأویل هست. فاحتمال التأویل مشترک کیف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف به احتمال تأویل، اگر فرض بکنیم که یکی نص یکی ظاهر، یکی اظهر یکی ظاهر، به عبارت دیگر فقط و فقط الخبر المخالف للعامه فیه احتمال تعریب، اگه اینجور فرض بکنیم، و عدم تطرقهی فی الخبر الموافق، در خبر موافق احتمال تعویل وجود نداشته باشد، کان لازم ارتکاب التعویل فی الخبر المخالف، اونجا لازم است که همون خبری که مخالف با عامه هست او را تعویل بکنیم و اون خبری که مطابق با عامه هست او را عکس بکنیم، چرا که اون یا نص یا اظهره. کان لازم ارتکاب التعویل فی الخبر المخالف، اونجا موظفیم همون خبری که مخالف عامه است او را تعویل بکنیم و اون یکی را عکس بکنیم. لما عرفت من ان النص و الظاهر ام الازهر و الظاهر لا یرجع فیهما الی المرجحات، جای استفاده از سایر مرجحات نیست، نص را و ازهر را مقدم می دارم بر ظاهر و استفاده از جمع دلالی. بله، و اما ما اجاب بهی صاحب المعالم من الایراد، صاحب معالم جوابی داده است به محقق رحمه الله از ایراد. جوابشون اینجوریه: به ان احتمال تقیفی کلامهم اقرب و اغلب. یعنی چه؟ جواب صاحب معالم چه شد؟ صاحب معالم می فرماید جناب آقای محقق فرمایش تو درست، این طرف احتمال تقیه، این طرف احتمال تعویل، ولیکن احتمال تقیه فی کلامهم اقرب و اغلب، این طرف اقرب و اغلب و اقرب. بنابراین این طرف یک سیر نقیصه دارد، اون طرف دو سیر نقیصه دارد. شیخنا می فرماید صاحب معالم دو تا کم لطفی را مرتکب شدن: یک، تفیه مع اشعارهی به تسلیم مازکره المحقق، فرمایش ایشون نشون میده که حرف محقق را پذیرفتن، مع معارضت که چه بود حرف محقق؟ من معارضت احتمال تقیه در موافق با احتمال تعویل در مخالف، پذیرفتم مع ما عرفت، و حال اینکه ما اعتراض کردیم من خروج ذالک عن محل الکلام، اگه یکی نص باشد یکی ظاهر یا اظهر و ظاهر، اصلا از محل کلام خارجه. کم لطفه دوم، منع و اغلبیت تقیت الاخبار من التأویل. از کجا تخمین زدید که تقیه زیادتر است اما اراده خلاف ظاهر کمتر؟ می شود گفت قضیه بالعکس. بله، تمام شد مطلب.
و من هنای از هر از این بیانات کافی مرحوم شیخ روشن شد ان نماز کرنا من الوجه فی رتان الخبر المخالف، این که گفتم خبر مخالف را مقدم می داریم بر خبر موافق، مختصم به متباینه. ما در کدام یک از گروه چهارگانه از این مرجح می خواهیم استفاده بکنیم؟ در متباینین سمن الازرت سختون ولا بعصب بیعل ازره، مخالف آمه را عقص می کنیم، مطابق آمه را هم طرح می کنیم و احتمال تعویل هم در هر دو وجود دارد. و من هنایی از هر انما ذکر نامن الوچفی روتان الخبر المخالف علی الموافق مختصم به یک گروه از چهار گروه بالمتباینین. و اما فی ماکان من قبیل الامین من وجه، اما اگر متعارضن از قبیل گروه چهارم باشد امین من وجه، به انکان لکل واحد من هما ظاهر امین من وجه، یعنی هر کدوم یک ظاهری دارد که یمکن الجمع بینهما به شرطهی ان ظاهرهی، میتوانیم بینهما را جمع بکنیم به شرط او از ظاهرش دون الاخر، یعنی یکی را بر دیگری مخصص قرار بدیم. اینجا بارها و بارها گفته شد فیدور الامر بین حمل الموافق منهما علی التقیه، امر دایر است که مطابق را حمل بر تقیه بکنیم و موافق را چه بکنیم؟ عکس بکنیم، یکی را طرح بکنیم یکی را عکس بکنیم. بنابر چی؟ این احتمال روی چه حسابیه؟ اصلا رو حساب این که آمین من وچ را بدیم و اخبار علاجیه که راجه را بگیرید مرجوح را دور بیندازید. تیدور الامر بین حمل الموافقه من هما علی التقیه، مطابق آمه را طرح بکنیم رو احتمال تقیه و مخالف آمه را عکس بکنیم. این یک. دو، ولی حکم به تعویل احده ما نخیر، سند هر دو را بگیریم و برسیم سر دلالت، در دلالت حکم بکنیم به اجمال. بله، به شرطه ان ظاهره دون الاخطه دور الامر بین حمد الموافقه من هما علی التقیه، یا اینکه نخیر الحکم به تعویل احده ما لیجتمع مع الاخر، تا با دیگری جمع بشود حالت اجمال پیدا بکند یرجع الی الاصل. حالا یه مثال تازه بزنیم ضرر که ندارد. مثلا اذا ورد الامر بغسل صوب من ابوال ما لا یؤکل لحمه، در یه حدیث آمده است که بول حیوانی لا یؤکل نجس، لباستون را بشویید. این یه حدیث. و ورد در حدیث دیگر کل شیء یطیر لا بأس بخرعه، حیواناتی که طائر هستند بول غائطشون نجس نیست. خب اینها شدن عامین من وجه. در ماده اجتماع طائر لا یؤکل ماده تعارض، فدار الامر امر دائر است بین حمل ثانی علی التقیه، دومی را حمل بکنیم به تقیه، کل شیء یطیر لا بأس بخرعه این حمل بکنیم به تقیه، اولی را هم عکس بکنیم. و بین الحکم به تخصیص احدهما یلا به عینه، یا اینکه بین هما را جمع بکنیم و احدهما را مخصص دیگری لا به عینه. خب ازا دار الامر این کار را بکنیم یا اون کار را بکنیم، فلا وجه لترجیح تقیه لکونها فی کلام الائمه علیهم السلام اغلب من التخصیص. معنا ندارد که صاحب معالم بفرماید تقیه زیاد وجود داشته در کلام ائمه، تقیه را بگیریم. علت ندارد آقا، باید شما رو حساب پیش برید ببینید آمین من وقت جای اخبار الهیه است یا جای جمع بینهماش، حساب بکنید. بله، رو حساب پیش برید. مطلب تمام به حمد الله تعالی. فلا وصل ترجیح تقیه لکونها فی کلام الائمه اغلب من التخصیص، هل امدق ترجیح مخالفت الامه، در این
بله بحث های دیروز امروز ما روشن شد. عمده در ترجیح به مخالفت العامه بناء علی ما تقدم من جریان هذا المرجح و شبهه فی هذا القسم من المتعارضین، بنابر اینکه استفاده از مرجحات در گروه چهارم نیز وجود دارد، چون گروه چهارم دو قولیه، بنابر اینکه در گروه چهارم یعنی عامین من وجه بناس از سایر مرجحات استفاده بشه. عبارت ببینیم چی شد. پس عمده در ترجیح به مخالفت عامه بناءً علی ما تقدم من جریان هذه المرجحات در گروه چهارم فی هذا القسم من المتعارضین، عمده هو ما تقدم من وجوب ترجیح، ترجیح واجبه، لکون مزیت فی احد المتعارضین، به مجرد این که دیدیم احد متعارضین مزیت دارد و هازا موجود فی ما نحن فی و مزیت در ما نحن فی موجوده، لان احتمال مخالفت ظاهر قائم فی کل منهما. اگه احتمال تعویل را بگویید این که در هر دو هست، پس اینا بذاریم کنار. بل مخالف للعامه مختص بمزیت مفقودت فی الاخر، مخالف عامه مزیتی دارد که در اون یکی نیست و هو عدم احتمال صدور تقیتن. فتلخص من ما ذکرنا ان ترجیح بالمخالفه من احد وجهین علی ما یظهر من الاخبار، یا وجه دوم یا وجه چهارم، احدهما کونه ابعد من الباطل و اقرب الى الواقع فیکون مخالفت الجمهور، یعنی مخالفت العامه نظیر موافقت المشهور، مانند موافقت مشهور من المرجحات، همین که می گفتم برای آقایان من المرجحات مضمونیه، بل وجه ثانی مرجح مضمونی درست می کرد، لأن فیه رشد. بله بله می فرماید علی ما یظهر من اکثر اخبار هذا الباب، و بیشتر روایات ما هم به این مطلب تصریح داشتن که لأن فیه رشد، و ثانی جهت دوم من جهت کون المخالف زا مزیت، خبر مخالف دارای مزیتی است لعدم احتمال تقیه، و یدل علیه ما دل علی ترجیح به شهرت روایه، دلیلم همینه، معللا بانه لا ریب فی، این نسبت به اون یکی لا ریب فی هست به تقریب المتقدم سابقا، و لعل ثمره بین هذین الوجهین یظهر لک فی ما یأتی ان شاء الله تعالی، وجه دوم با وجه چهارم در مقدم داشتن خبر مخالف چه ثمره ای دارد بعدا خواهیم گفت.